سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 101.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. صدها سرباز آمریکایی پس از 2 سال به ولایت ناآرام هلمند باز می‌گردند. این سربازان در سال روان میلادی در هلمند مستقر خواهند شد. هدف اصلی آنها مشوره‌دهی و آموزش نیروهای افغان خوانده شده. این موضوع را تحلیل می‌کنیم و نظر یک مقام هلمند را هم پرسیده ایم. پس از خبرها در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. حکومت ترکیه وظایف بیش از 6000 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام سال گذشته به حالت تعلیق درآورد. پلیس ایالات متحده آمریکا میگوید که عامل تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا بازداشت شده. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی بشنوید.
سرخط خبرها، ریاست جرایه افغانستان با محکوم کردن رویداد بغلان گفته است که تروریستان می خواهند تا اختلافات قومی و مذهبی را در کشور دامن زنند. ولسی جرگه افغانستان باری دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده، وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که برنامه های گردآوری معتادین ادامه دارد. تفصیل خبرها، ریاست اجرایی افغانستان با محکوم کردن رویداد بغلان گفته است که تروریستان می خواهند تا اختلافات قومی و مذهبی را در کشور دامن زنند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی می گوید گروه های تروریستی با استفاده از هر فرصت می خواهند تا افغانستان را به میدان نبرد میان اقوام تبدیل کنند، اما مردم درک کردند که پیام تروریسم سیاهی و تباهی است. از سوی دیگر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، این رویداد را نکوهش کرده و آن را کار گروه داعش می‌خواند. یک روز پیش از این مقام‌های محلی بغلان تایید کردند که 12 معدنکار در ولسوالی تاله و برفک از سوی افراد مسلح غیر مسئول روز گذشته کشته و 5 تن دیگرشون زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان باری دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده، وزیرای جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، روز شنبه در جلسه عمومی گفت که این استهزا قطعاً تقابل نبوده و به خاطر همکاری با حکومت و مردم صورت گرفته است. و همچنان از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را برای تصویب به این جرگه بفرستد.
جلالت ما رئیس جمهور، لطفاً 7 تن از اعضایی که سلب صلاحیت شده و ایره به معرفی بگیرن که تا رأی اعتماد خود از ولسی بگیرن که حکومت قانونمند داشته باشیم.
نزدیک به 2 ماه پیش ولسی جرگه 7 وزیر را به علت عدم مصرف 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت کرد، اما رئیس جمهور این موضوع را به استر محکمه فرستاد و به وزیران دستور داد به وظایفشان ادامه دهند. تا کنون فیصله نهایی استر محکمه و حکومت در این مورد روشن نشده است. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برنامه‌های گردآوری معتادین ادامه دارد و تا چند هفته آینده تمام معتادین از شهر کابل گردآوری میشوند. جاوید قایم، معین این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای گردآوری و تداوی زنان معتاد و اطفال تدابیر نیز روی دست گرفته شده است.
تا 2-3 هفته آینده کمسکم کسایی که سر افشاد میمونن ما را همشه جمع‌آوری کنیم. تارگت از اولی علمو مردم هاست که روی سرک هستن. کارکنان اجتماعی ما با وزارت سعت آمد در جیان است و اونا انتقال میکنند.
چند هفته پیش این وزارت در همکاری با نهادهای دیگر برنامه گردآوری معتادین را در شهر کابل آغاز کرد و به تعداد 400 معتاد را در ساحه پل سوخته کابل گردآوری کرده و به مراکز تداوی معتادان انتقال داده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه همراه باشید. ترکیه وظایف بیش از 6000 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در تلاش به کودتای نافرجام سال گذشته به حالت تعلیق درآورد. در این 6000 افسران پلیس، کارمندان ادارات مختلف دولتی و استادان شاملند. بر اساس فرمان جدید حکومت ترکیه که ناوقت دیروز منتشر شد، وظایف 2687 افسر پلیس، 1669 کارمند وزارت عدلیه، 838 کارمند وزارت صحت، بیش از 630 استاد مراکز مختلف تعلیمی و 135 کارمند اداری امور مذهبی این کشور به حالت تعلیق درآمد. از ماه جولای سال گذشته میلادی تا کنون 120,000 تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا یا از کار اخراج شده و یا هم وظایفشان در حالت تعلیق درآمده است. ترکیه فتح‌الله گولن روحانی این کشور را که در امریکا به سر میبرد به طرح کودتای نافرجام 15 جولای متهم کرده، اما گولن هر نوع دخالت در تلاش برای کودتا را رد میکند. پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا بازداشت شده است. تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدای آمریکا 5 کشته و 8 زخمی جا گذاشت. جورج پیرو مسئول اف بی آی در میامی در صحبت با رسانه ها در این مورد گفت: او میگوید این شخص در توقیف به سر میبرد و سوی اف بی آی و دفتر شاروال به طور جداگانه مورد بازپرس قرار گرفته و پس از این که رسما متهم شود ممکن روز دوشنبه در محکمه حضور بیابد. پلیس آمریکا عامل این رویداد را به نام استابان سانتیاگو شناسایی کرده که 26 سال است و سابقه سربازی در عراق دارد. برادر استابان سانتیاگو گفته که استابان از چند به این سو از بیماری روانی رنج میبرد. مقام ها در آمریکا میگویند به نظر نمی رسد که حمله بالای میدان هوایی فلوریدا انگیزه تروریستی داشته باشد. عملیات جستجو برای پیدا کردن بقایای تیاره خطوط هوایی مالیزیا در اقیانوس هند تا دو هفته دیگر به پایان می رسد. محققان از دو سال به این سو تلاش دارند تا بقایای تیاره خطوط هوایی مالیزیا را که با 239 مسافر از خط رادار ناپدید شده بود یافت کنند. بیشتر مسافرین این تیاره خطوط هوایی مالیزیا که در ماه مارچ 2014 میلادی پس از پرواز از میدان کوالالامپور از خط رادار ناپدید شد، اتباعی چین بودند. چین بارها از مالیزیا خواسته تا دلیل سقوط این تیاره را روشن سازد. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده که تدابیر جدی را برای مبارزه با مداخله اینترنتی اتخاذ خواهد کرد که در آینده جلو اکرها را بگیرد. بعد از این که مقامات استخباراتی آمریکا به رئیس جمهور منتخب این کشور گفتند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله اینترنتی کرده، ترامپ گفت او از طرفداران خود خواسته تا در روزهای اول پس از آغاز کارش چنین برنامه ها را طرح ریزی کنند که بر اساس آن به طور جدی جلو اکرها گرفته شود. انتظار می رود که دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری به حیث رئیس جمهور آمریکا طی مراسم رسمی حلف وفاداری یاد کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم به خلیل سلطانی گوش دهید که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش می کند.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. در کابل امشب هوا سرد است، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. در قندهار همچنان هوا سرد است، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. در بامیان نیز امشب هوا سرد است، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 11، آسمان صاف.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تصمیم ایالات متحده آمریکا برای فرستادن صدها سرباز بحری به افغانستان. 300 سرباز در بهار سال روان میلادی در هلمند جابجا می شوند. مقام های محلی هلمند استقبال می کنند. نظر یک وکیل این ولایت در ولسی جرگه را هم پرسیده ایم.
اگه اینا بازم امو اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن، فکر نمی کنم نتیجه بتن.
یک زخمی حادثه اخیر تیراندازی بر معدنچیان در بغلان در مورد چشم دیدش به ما قصه کرده.
طرف خانه می رفتم 16 نفر تا یک موتر سوار شدم، دوتا مسلح همه رو پایین کرد دلک دریا برشان، بعدش همونجا همه ما رو ترباران کرد.
معتادان و کودکانشان در سرمای زمستان شب روز را در زیر پل سوخته کابل سپری می کنند. ولسی جرگه افغانستان نگران است.
دولت ما در این راستا در کل به خصوص حکومت ما با کمال بی‌تفاوتی نسبت به اونا موقف خود داره، این جای بسیار دردآور است.
دو برنامه نیز داریم، حقیقت چیست و هوای تازه. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. حدود 300 تن از نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در سال روان میلادی به ولایت ناآرام هلمند فرستاده خواهند شد. این نیروها دیروز در یک خبرنامه گفتند که این 300 سرباز به هدف یاری رساندن به مأموریت تحت رهبری ناتو در بخش آموزش نیروهای افغان در هلمند جابجا می شوند. جزئیات گزارش خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو، تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. نیروهای بحری آمریکا به روز جمعه در یک خبرنامه گفتند این سربازان رهبران کلیدی قل اردوی 215 و فرماندهی پلیس زون 505 را آموزش و مشوره خواهند داد. در خبرنامه آمده است مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و یاری رساندن به آنها در بخش حفظ دست آورده‌هایی که به طور مشترک با افغان‌ها حاصل شده کمک خواهد کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند اعزام این سربازان به هلمند را گام مؤثر می‌خواند. او به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
در جاهایی که سطح تهدیدها بلند و در بخش جنگ مشکلات موجود باشد، آموزش و مشوره دهی از سوی نیروهای آمریکایی مؤثر تمام خواهد شد، به خاطر که پیش از این هم کمک های نیروهای بین المللی در زمینه آموزش نیروهای افغان مؤثر تمام شده است.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این نیروها در یک کمپ در لشکرگاه مستقر خواهند شد. بریگ جنرال راجر بتونر، یک مقام نظامی آمریکا گفته است، این را یک مأموریت بسیار خطرناک می داند و نیاز است نظامیانشان از پیش برای این مأموریت آموزش کافی دریافت کنند. نیروهای بحری آمریکا در سال 2014 هلمند را ترک کرده بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخش اعظم نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را به عهده نیروهای افغان گذاشت. نیروهای بحری آمریکا در میان نخستین گروه سربازان آمریکایی شامل بودند که پس از حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی در آمریکا به افغانستان اعزام شدند. در آن زمان چندین هزار سرباز بحری آمریکا در هلمند، ولایت تولید کننده تریاک مستقر شدند، جایی که آنها در مبارزه شدید با شورشگری طالبان دخیل شدند. بر اساس گزارش‌ها حدود 25 هزار سرباز آمریکایی و بریتانیایی تا سال 2014 در ولایت هلمند وظیفه اجرا می‌کردند. گفته شده که در هلمند بیشترین تلفات به این نیروها وارد شده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند و شمار کم سربازانش را در این کشور نگه دارد. اما آمریکا هنوز حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در اوایل دسامبر سال گذشته گفت طالبان بخصوص در هلمند فعال هستند و در بخش تریاک با قاچاقبران کار میکنند. به گفته او، میان شورشگری و شبکه‌های جنایتکار در هلمند ارتباط وجود دارد که جنگ هلمند را به یک جنگ دشوار مبدل می‌سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشتر شنیدید که ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مارین یا نیروهای بحری را به هلمند می فرستد. امید مرزبان در گفتگوی از نسیم نیازی، نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه، پرسیده که اعزام این سربازان به هلمند تا چه حد روی امنیت این ولایت تأثیر خواهد گذاشت.
که اگر امریکا به صداقت باشه و نفرای خود روان کنه اونجا به خاطر امنیت هلمند یا به خاطر که در اونجا عملیات داشته باشه، من فکر میکنم تاثیراتش خوبتر خواهد بود. اگر اینا بازم امو به اصطلاح اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن و تعهداتی که با مردم ما کده او را متوجه او را چی نکنن، من فکر نمیکنم نتیجه بتن. به خاطر ازی که در ولایت هلمند 80% خاک به دست طالب است، وقتی امریکایی ها اونجا مداخله میکنن و میرن در داخل، اونا جای مسکن گزین میشن، باید طبعا اونا تمام مسائل در نظر بگیرن. اگر در نظر نگیرن، به نظر ما باید نتیجه مثبت نخواد داشته باشن.
هدفتان از مسائل در نظر بگیرن چی هست؟ دقیقاً چی باید بکنن؟
اینا اگر در اونجا با ولایت هلمند قوای ما را با اصطلاح اکمال کنه، امرای قوتای افغانی اینا کمک کنن، در عملیاتای هوایی اینا کمک کنن، تجهیزات امرایشان کمک کنن، در مناطق جنگی با اونا برسن و از نگاه تجهیزات نظامی هوایی که ما در هلمند نظامی های ما دارن اکمال نیست، اگر اونا را اکمال کنن نتیجه خوب میتن. اگر برن و ماز جای بگیرن و بازم کمک به با عده که باید بکنم رای قوت های افغانی ما نکنن، من فکر میکنم که نتیجه مثبت نخواد داشته باشه.
اما حکومت امریکا اعلان کرده دقیقا همین کارهایی که شما گفتین امریکایی باید بکنن، در اصل به خاطر همین ماموریت ها میرن به هلمند.
اگر به خاطر از این ماموریت ها اونا برن، واقعا با تعهدی که میکنن، با تعهد خود استوار باشن و با تعهد خود عمل کنن، من فکر میکنم که نتیجهش هم شاید مثبت باشه. شاید پس یک اندازه خاک هلمند پس به دست حکومت باشه، شاید امنیت هلمند خوبتر شوه، بهتر شوه، شاید تمام مناطق هلمند حالت که ما در میان بحران زده داریم نباشه. مثلا رای مواصلاتی لشکرگاه قندار که بند است و لشکرگاه کابل بند است، بسیار مشکلات شدید که در اون منطقه داریم. اینا اگر در این موارد توجه خاص کنم، به نظر ما نتیجه مثبت خواهد بده. و اینا گرچه تعهد میکنه، باید به تعهد خود وفا کنه. اگر به تعهد خود وفا کنه نتیجهش مثبت است، اگر به تعهد خود وفا نکنه و اهداف شخصی خود پیش ببره، باز نتیجهش شاید مثبت نباشه.
زمان مشخصه که این نیروها به هلمند میرن چقدر از نظر شما مهم است در فصل بهار، به خاطر اینکه معمولا در بهار و تابستان نامنیها در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا جنوب بیشتر میشه؟
ایدال خبرتان معلوم است که ما به این امید بودیم که شاید زمستان شوه، جنگا کم شوه، وضع امنیتی خوبتر و بهتر شوه. خب بدبختانه سر از یخ که هم زمستان است، حالی هم جنگ روان است در مناطق مختلف هلمند، جنگ روان است و رای مواصلاتیش هم زیادتر وقت قطع میکنه و اینا مهم همی وقت زمستان است که در این زمستان اینا قوتای خود و اکمال کنه، تجهیز کنه و اونا را از هر نگاه آماده بسازن تا بهار بتانن آمادگی داشته باشن.
یعنی در کل شما خوشبین هستین به خاطر این حرکت یا این اقدام امریکا؟
ما را اگر راست بگوین ما را شیر سوختاندال یا بم پوف میکنیم، به خاطر از یک همیش اینا تعهد کرده و تعهد وفادار نماندند. ما الان میترسیم که اینا وعده میکنن شاید وفادار نمانند، مگر اگر وفادار بمانند بهتر گپ است و شاید وضعیت هلمندام خوبتر شود.
نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان بود که در مورد اعزام 300 سرباز بحری امریکا به هلمند با رادیو آزادی صحبت می کرد. این سربازان در فصل بهار در هلمند جا به جا می شوند. انتظار شما از این نیروها چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم و همچنان شماره های تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0700-02-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخشی از نیمه دوم این برنامه با گفتگوی اختصاصی ما با وزیر زراعت و مالداری افغانستان اختصاص یافته است. والی بغلان از آغاز بررسی‌ها در مورد چگونگی کشته شدن معدنچیان در این ولایت و تلاش برای ردیابی عاملان این رویداد خبر داده است. عبدالستار بارز گفت که 12 معدنچی در ولسوالی تاله و برفک از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند و 5 تن دیگر آنها زخم برداشتند. در برخی گزارش ها شمار کشته شده ها 13 تن گفته شده. طالبان گفتند در این قتل دست ندارند. یکی از زخمی های این رویداد که در شفاخانه پل خمری بستری است میگوید که افراد مسلح برایشان میگفتند که مسلمان نیستید. بشیر احمد غزالی به همین شفاخانه رفته و گزارش تهیه کرده است.
زخمی از این رویداد که در شفاخانه پل خمری مرکزی ولایت بغلان بستری می باشد می گوید مردانی که آنها را تیرباران کردند می گفتند که شما مسلمان نیستید و باید کشته شوید. او که هنوز وحشت زده به نظر می رسید به رادیو آزادی گفت دو مرد مسلح نقاب پوش همه ایشان را که 16 تن بودند تیرباران کردند، ولی عده نجات یافتند و عده هم زخمی شدند.
ما در معدن زغال کار میکردیم. از همون حرکت کردیم طرف خانه می رفتیم، 16 نفر تا یک موتور سوار شدیم، دو تا مسلح خست از دمروی ما رو تیرباران کردن، همه رو پایین کرد دلک دریا برشان، بعدش همونجا همه ما رو تیرباران کردن. خودش موتورسیکل داشتن سوار شد، یکیش صورت خود بسته کرده بود، یکیش صورتش باز بود. اینه نمیدونم که شما در چی گروهی در چی طریقه است. گفتن شما مسلمان نیستن، فقط شما مسلمان نیستن.
و یک تن از همکار این معدنچیان که دوستانش را در این حادثه از دست داده و همراه زخمی ها به شفاخانه پل خمری آمده است می گوید قربانیان این حادثه همه ایشان شیعه و از شهرستان دایکندی اند و حمله کنندگان همه این 16 تن را تیرباران کرده بودند، ولی از این میان تعداد کشته و زخمی و چند تن هم نجات یافتند.
فلان کج دومی که با دلاور با هم 16 نفر بودند، اینا رفتن از نام پل آهندرم می باشد اونجا رسیدند، بعد دو نفر مسلح بودند سر اینا شلیک شده، بعد اونا را که پایین میکنه همه ایشان میبرد لب دریا استاد میکنه سر از نفر بارون میکنه.
او نیز نمیداند که عامل این کشتار کی بوده و تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت آن را نیز به دوش نگرفته است. دکتر سید شایار هوفیانی یکی از دکتران معالج در شفاخانه ولایتی بغلان میگوید 4 زخمی این رویداد به شفاخانه آنها رجعت داده شده بودند که یک آن در راه فوت کرد، دو تنی که زخمهای شدیدتر داشتند به مزار منتقل شدند و یک زخمی هم تحت تداوی آنان قرار دارد.
تعداد زخمی ها 3 تا بود و یک نفر مایت بود که در حالت فوتی آمده بود و یک مریض دیگر که محمد حسین نام دارد که فعلا در وارد جراحی شفاخانه ولایتی بستر است، وضعیتش خوب است.
معدنچیان در ولایت بغلان تلفات زیادی در واقعات گاز گرفتگی، آتش سوزی و سقوط معدن داده اند، ولی تا حال این گونه که یک دسته از آنها در چنین حمله کشته و زخمی شده باشند رخ نداده است. حرف و حدیث و گمان زنی های زیادی در مورد این که شاید این حمله کار داعش باشد وجود دارد، ولی مسئولین میگویند تا حال هیچ نشانه از حضور داعش در ولسوالی تالابرفک دیده نشده و اینها در قلمروی مخالفین مسلح دولت تیرباران شدند، هرچند که همین مسئولین تا هنوز فرد یا گروه را متهم در این کشتار ندانسته و از آغاز تحقیقات در این مورد سخن میزنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو
آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسین در مورد اعزام صدها سرباز آمریکایی به هلمند به ما ارسال کردید با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. معتادان و کودکانشان در سرمای زمستان شب و روز دشوار را در زیر پل سوخته کابل سپری می کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نگران است. او در نشست امروز این جرگه وضعیت این افراد را نگران کننده خواند و خواهان توجه فوری حکومت به وضعیت آنها شد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
ولسی جرگه افغانستان وضعیت معتادین و خانواده هایشان را در شهر کابل نگران کننده خوانده و میگوید در کنار معتادین زنان و اطفالشان نیز از طرف شب در زیر پل سوخته و برخی از جاده های این شهر میخوابند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه با نگرانی در این مورد از حکومت خواست تا به وضعیت معتادین به خصوص اطفال آنان توجه جدی نماید.
ما در سطح کودکای افغانستان که او هنوز به نوازش ضرورت دارد و با آینده افغانستان نسبت به اونا چشم دوخته، در سنین کودکی اونا به این تکلیف اونا مصاب هست و دولت ما در این راستا در کل به خصوص حکومت ما با کمال بی‌تفاوتی نسبت به اونا موقف خود دارد. این جای بسیار دردآور است. لطفاً مراجع زیرا در رابطه با تعیین سرنوشت اینا و تداوی اینا معتادین و انتقال اینا در جای مناسب اقدامات عملی خود داشته باشه.
آقای ابراهیمی این اظهارات را پس از نگرانی برخی وکلا در حال مطرح کرد که آنان گفتند شماری از خانواده های معتاد در فصل سرما اطفال خردسالشان را با خود در زیر پل سوخته کابل محل تجمع معتادین آورده و شب را در هوای سرد سپری می کنند. نادرشاه بحری یکی از این وکلا با نگرانی از این وضعیت گفت این کار از یک طرف سبب مرگ بیر اطفال در سرما گردیده و از سوی دیگر ترس آن وجود دارد که آنان نیز مصاب به مواد مخدر گردند. چند هفته پیش وزارت های مبارزه با مواد مخدر و صحت آمد در همکاری با دیگر ارگان های زیرب برنامه جمع‌آوری معتادین را در شهر کابل آغاز کرد و با تعداد 400 معتاد را از ساحه پل سوخته جمع‌آوری کرده و جهت تداوی به شفاخانه تداوی معتادین امید انتقال داد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برنامه جمع‌آوری معتادین ادامه داشته و در نظر دارند تا چند هفته آینده تمام معتادین از شهر کابل جمع‌آوری گردد. جاوید قائم معین این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای جمع‌آوری و تداوی زنان معتاد و اطفالشان نیست تدابیر اتخاذ شده است.
روز یک تا دو سه هفته آینده کم از کم کسایی که طرف شد میمونن ما را همش جمع آوری کنیم. تارگت از اولی علمو مردم است که روی سرک هستن. کارگران اجتماعی ما و وزارت صحت عامه در جریان است و اونا انتقال میکنن خانم ها را با اطفالشان به مرکز که ساخته شد. ما در صد 1.5 بستر داریم و منتظر هستیم که دیگران پیدا کرده بتونیم و داخلشان کنیم.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در این کشور از مواد مخدر متاثر بوده و بین 1.2 تا 1.6 میلیون تن مواد مخدر استفاده می کنند. اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که حکومت روند تداوی معتادین به خصوص خانواده هایشان را عادی نگرفته و آن را به جدیت تعقیب کند تا از افزایش آن در جاده های شهر جلوگیری شده و به این مشکل در جامعه خاتمه داده شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. توحیدی از دایکندی نوشته انتظارش این است که نیروهای بحری امریکا بتوانند جلو قاچاق مواد مخدر را در ولایت هلمند بگیرند. صبغت از بغلان نوشته که انتظارش از نیروهای بحری امریکا این است تا صادقانه کار کنند. شنونده دیگر به نام حیدری از بدخشان نوشته که حضور اساکر امریکایی در هلمند نتیجه مثبت خواهد داد. راغی پور شنونده دیگر ما از بدخشان می نویسد که در صورت که نیروهای ایالات متحده آمریکا با نیروهای افغان کمک هوایی کنند، در وضعیت هلمند تغییر به وجود خواهد آمد. تشکر از پیام‌هایتان، با معذرت که پیام‌های دیگر شنونده‌ها را بنابر کمبود وقت در برنامه خوانده نمی‌توانیم. حتما در فرصت‌های مناسب دیگی با سایر شنونده‌ها این پیام‌های را شریک خواهیم ساخت. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مارین یا نیروهای بحری را به ولایت هلمند می‌فرستد. ریاست اجرایی افغانستان با محکوم کردن رویداد بغلان گفته است تروریستان می‌خواهند تا اختلافات قومی و مذهبی را در کشور دامن زنند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده وزرای جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. ترکیه وظایف بیش از 6000 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام جولای سال گذشته حالت تعلیق درآورد. در این 6000 افسران پلیس، کارمندان ادارات مختلف دولتی و استادان شاملند. پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا بازداشت شده. تیراندازی در این میدان 5 کشته و 8 زخمی جا گذاشت. و عملیات جستجو برای پیدا کردن بقایای طیاره خطوط هوایی مالیزیا که 2 سال پیش سقوط کرده است در اقیانوس هند تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا خلیل سلطانی با خبرهای ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان امروز آمادگی خود را برای اشتراک در مسابقات تورنمنت جام صحرا آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرینات تیم ملی کرکت کشور 8 روز دوام می کند و افزود که نخستین بازی افغانستان در این تورنمنت 7 روز بعد در برابر آیرلند برگزار می شود. در گروه الف این مسابقات افغانستان، آیرلند، نامیبیا و امارات متحده عرب رقیب هم هستند و در گروه بی تیم های اسکاتلند، عمان و هلند با هم مسابقه می کنند. این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می شود. مسابقات بزکشی در کابل با اشتراک 50 ورزشکار از مرکز و ولایات کشور برای 1 روز برگزار شد. عبدالرشید دره رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات برای 1 روز در کابل برای انداخته شده بود. در این مسابقات مقام اول را عبدالرزاق از پنچیر، مقام دوم را عبدالشکور از ولایت کابل و جایگاه سوم را دادلا نیز از کابل به دست آورد و افزود تا چند هفته دیگر مسابقات انفرادی بزکشی در کابل آغاز خواهد شد. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا، مسابقه ای که امروز میان تیم‌های اسپانیول و دیپورتیفو برگزار شد به نتیجه مساوی پایان یافت. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بورکس در دقیقه 59 توانست گل نخست این دیدار را به نفع دیپورتیفو به ثمر برساند. گل تساوی را به نفع تیم اسپانیول در دقیقه 63 مورینو وارد دروازه عریف ساخت. این بازی در استادیوم تیم فوتبال اسپانیول انجام شد.
شنونده رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. پلیس ایالات متحده آمریکا از مزنون تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی ایالت فلوریدا تحقیق می کند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
انتظار می رود مزنون حمله روز شنبه در میدان هوایی فورت لادردیل برای نخستین بار روز دوشنبه در محکمه حاضر شود. وی استبان سانتیاگو باشنده اصلی ایالت آلاسکا معرفی شده است. جورج پیرو مامور خاص اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که مسئول تحقیق درباره این رویداد است میگوید هنوز روشن نیست که انگیزه استبان سانتیاگو برای این حمله چه بوده. چنانچه یادآوری کردم ما درباره همه جنبه‌های حمله به این حد وحشتناک تحقیق می‌کنیم. این را رد نکرده ایم که ممکن است یک حمله تروریستی باشد. همه زوایای این حادثه را بررسی می‌کنیم تا انگیزه اصلی حمله را دریابیم. به شما اطمینان می‌دهم که هر آنچه را که تصور می‌کنید بررسی خواهیم کرد.
امید مرزبان گزارش میداد. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم من جعفر احمدی میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
زراعت و مالداری بخشایی که بیشتر مردم افغانستان در آن مصروف کار هستند. اما برای تقویت این بخش‌ها چی کار شده؟ زراعت افغانستان در چه حالت است؟ در بخش آبیاری و مالداری چه چالش‌هایی وجود دارد؟ این موضوعات و پرسش‌های دیگر را با اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در میان می‌گذارم.
می‌خوام از این شروع کنم که افغانستان فعلا از نظر زراعتی کوتا اگر برم بگیم در چه جایگاهی در چه موقعیت قرار دارد؟
حالت فعلی سکتور زراعت ما از دو بعد اگر ببینیم، در این وقت اکثریت زراعت ما به شکل سنتی پیش میره، مردم با میتودهای نو اکثریت اگر ببینیم بلد نیست، شیوه های نو زراعت معرفی نشده، تخمه های اصلاح شده کم معرفی شده، یا روش باغداری بهتر، یا بخش های نهال های تصدیق شده، این یک بعد است. در این وقت قسمت دوم حالت فعلی زراعت ما است که اینمی بخش ها داره که مردم باش بلد میشه. اگر تمام افغانستان تحت پوشش نامده، در هر ولایت ما یک یا دو یا سه ولسوالی مردم هم تخم اصلاح شده برشان میرسه، هم برشان میتود جدید باغداری برشان معرفی شده، هم در قسمت اصلاح نسل گاو کار شده و هم در قسمت پروسس و تولید پروسس سبزیجات، تولید سبزیجات یا باغداری از گرین هاوسایی که ما داریم، این روشای یک حالت مکس داریم.
خب یکی از مسائل در چند سال گذشته می بوده که هماره با هر مقام بخصوص در وزارت زراعت که صحبت شده مصاحبه شده بیشتر گفته که روش های یا میتود های سنتی است، قبلی است، در حالی که در کنار از او صحبت از این هم میشه که زراعت افغانستان باید عصری شود، میکانیزه شود. کارهایی که تا فعلا شده شما راضی هستین؟ اگر نشده بخصوص شما که تصدی از وزارت را پذیرفتین تا فعلا از کارهای خود راضی هستین؟
نظر به چیزی که نیاز کشور ما است، نیاز دهقان و باغدار و مالدار ما است. ما اگر در 24 ساعت هم کار کنیم کم است. در این وقت اما منابعی که در دسترس آدم قرار دارد، ظرفیت هایی که در داخل نظام وجود دارد، همه گیش های گرفته، ما امسال به خاطر عصری سازی، به خاطر تولید بیشتر، به خاطر تولید با کیفیت و به خاطر از اینکه دهقان ما آید بیشتر از زمین خود به دست بیاره، ما تلاش های زیاد کردیم. مگر بازم کافی نیست. اگر ما اینمی تلاش هایی که امسال کردیم ایراد چند و سه چند و ده چند هم بسازیم، همه دیاقین خود تحت پوشش ما ناوردیم و ای امید است که یک جا با ادارات زیره ما تلاش های خود بیشتر در سال که در پیش داریم او دیاقان های ما که تحت پوشش امسال نامده سال بعدی بیه.
از تخم اصلاح شده جناب وزیر یادآوری کردین. تخم اصلاح شده یک موضوع بسیار مهم است، به دیاقین هم اشاره میکنن در مناطق مختلف. توزیع تخم اصلاح شده افغانستان شمول است در حالی که نیاز به این هم است؟ و اگر نیست علت اساسی چی است؟ آیا ناامنی یا مشکلات دیگه هم است؟
چند فاکتور داره. اگر ما به تمام دهقان خود برسیم، نیاز به این داریم که 70,000 تن تخم اصلاح شده توزیع کنیم. فاکتور اولی است که تخم اصلاح شده توسط شرکت های سکتور خصوصی که به نام شرکت های تخم اصلاح شده یاد میشه، بیشتر از 80 شرکت است که هر کدام از این ظرفیت تولیدش به میان اندازه‌ای که امسال ما که خریداری کردیم 8000 بود، پیش بینی ما 10000 بود، اون تصدیق شده خالصش 8000 تن بود. تارگت سال بعدی ما 15000 تا 16000 نظر به ظرفیتی که وجود داره. ما نیاز نداریم که به تمام دهقین در یک سال برسیم. علت چی است که ما مثلا به 200000 دهقان امسال ما تخم اصلاح شده توزیع کردیم. این تخم اصلاح شده سال یا که امسال کش کردن، سال دیگه کاسل خود میگیرن، یک چیز تخم یامی داشته باشه که هم خودشان کش کنه هم برای دهقان هم جوار یا کسی دیگه بفروشن. و این تخم بر 5 سال استفاده میشه. باز خاطر ما این متد درست هم نیست که ما تمام دهقان به یک وقت برسیم. ما حداقل 15-20000 تن سالانه باید به دهقین خود رسیدگی داشته باشیم و در این قسمت کارا جریان داره. در ارتقای ظرفیت با اینا کار میکنیم، در آموزش هم رایشان کار میکنیم، در پروسس هم رایشان ما ماشینالات لازمه برای چندین شرکت ها دادیم، دستگاه پروسس و پاکاری تخم برشان توزیع کردیم تا ما کیفیت تولید تخم بلند داره.
خب از زراعت در افغانستان به خصوص به حیث ستون فقرات اقتصاد افغانستان نام برده میشه، چه وقت ما به خود کفای خود رسیدیم از نظر زراعتی یا از نظر محصولات زراعتی در افغانستان؟
وقتی که موضوع خود کفایی یاد میشه، عمده ترین موضوعش گندم است یا حبوبات است که حساب بگیریم و پالوی از او باز دیگه محصولات هم میه، سبزیجات تمامش میه. یک گندم مثال میگیریم و دیگه شما اشاره میکنیم، اگر فاکتورهای دیگه که منابع کافی داشته باشیم، ظرفیت بلند ببریم، ما انشالله تا 4 نهایتش 5 سال دیگه خود کفا میتونیم شویم و او رو هم سطح تولید باید بلند ببریم. ما در داخل افغانستان ولایتهایی داریم که سطح تولیدش از سطح تولید منطقه یا همسان است یا بیشتر است و ما ولایت ها و مناطق هم داریم که بسیار پایین است. وقتی که اوسط تمام افغانستان یک جا بسازیم، حاصل از یک هکتار ما 2.2 تا 2.3 تن است. 16 ولایت ما 85% گندم افغانستان تولید میکنن. به تمام افغانستان ما توجه میکنیم، مگرم زیادتر توجه ما به این 16 ولایت است که اینا سطح تولیدشان بلند بره، زایاتشان کم شود و تخم اصلاح شده باید داشته باشه که ما را میتونه به خود کفایی زودتر برسه.
آقای زمیر، زمانی که از افزایش محصولات صحبت میکنیم، از حاصلات خوب زراعتی صحبت میکنیم، موضوع مارکت هم مطرح میشه. یکی از مشکلات همواره می بوده و دهقین شکایت شمی است که مارکت بر فروش محصولاتشان نیست، بخصوص از سبزیجات و از میوه. دی قسمت چی کارایی شده؟
این بالکل حقیقت است که او به اون شکلی که مارکت باید وجود داشته باشه نیست. مگر مقایسه بگی ببینیم، قصه یک دهقان بامیان که در روز دهقان امسال آمده بود، او همونجا خیست آواز کرد که سالای گذشته من یک سیر کچالو را به مشکل به 40 افغانی مفروختم، امسال من به 120 هم نفروختم. دلیلش این بود که ذخایر پیاز کچالو را امسال در حدود 1600 ذخیره پیاز کچالو ایجاد کردیم. اگر از کچالو مشخص بگیم در حدود 7500 در ولایت بامیان، من هیچ یک مثال میگم. ای باعث از این شده که دهقان ما مجبور نیست همون وقت بفروشه. قسمت دیگه ای است که انوازم در بخش باغداری ما با او آیده که باید دهقان ما بگیره، با وجود از این هم اما قیمت که دهقان ما زحمت میکشه او برش کافی نیست. کاری که این از ما در قسمت مارکتیابی هم تلاش کردیم که یک جا با وزارت تجارت بعض نمایشها را بگیریم. رفتیم ما در هندوستان نمایشگاه داشتیم، در دبی 4 هفته پیش 5 هفته پیش داشتیم که در اونجا قراردادهای بسیار خوب امضا شد و در این وقت این نمایشگاه زراعتی کابل، در نمایشگاه زراعتی کابل که 3 ماه قبل بودک و در حدود فروشات پرچونه که بگویم 68 میلیون افغانی فروشات داشت و تقریبا 250 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفت. این محدود به کابل نساخته میشه، در هرات هم بود، در قندار هم بود، در هلمند هم بود. مگم انوز هم کم از این کارا قسمی که یاد کردم از این کارا باید بسیار زیادتر شود.
وزیر صاحب، از ذخایر یادآوری کردین از بامیان، خب اما نمیشه که صرف بامیان کل افغانستان حساب کنیم. شکایت دهقانی است که سردخانه ها انوز هم نیست و یا بسیار کم است، ذخایر نیست و بگونه مثال مثلا پیاز فیلنده مولایت هم جوار کابل شما بیشتر از لوگر و از جای یادواری کردیم لوگر مثلا سیر 20 رو بزلو، یعنی که بیمونا که هیچ قیمت نداره و اگر بعضا قیمت هم داشته باشه بسیار کم، مثلا میره به پاکستان به گونه مثال و پاکستان بوره در یک فرصت مناسب پس 5 برابر سر قیمت میفروشه، اگر 50 میخره پس سر ما 200 میفروشه. این مشکل چرا تا رسیدگی نشده؟
اگر ما با میان یک مثال بود، ما ذخایر پیاز هم در ولایت کابل ایجاد کردیم، در ولایت کابل 135 ذخیره پیاز امسال جور کردیم و در ولایت پروان بین 85 تا 90 ذخیره پیاز بود. اگر ما بازارها ذخایر هم جور کنیم بازم کم است. مثال لوگر بالکل واضحه، گفتین داقین که اونجا ما رفتیم از نزدیک دیدیم 20 25 افغانی یک سیره میفروختن. کاری که ما چند وقت پیش رفتیم شروع کردیم امیال زیر کار است، دو سردخانه بزرگ، نسبتاً بزرگ که بگویم، که بر سبزیجات و میوه‌جات استفاده میتونه شه که 100 تن و 200 تن هم یال زیر کار است. و در این وقت به خاطر ذخیره پیاز که ما مشکل به او شکل دیدیم، بر سال 1396 ما چندین ذخایر پیاز در نظر داریم، در پلان خود داریم. ذخایر پیاز ما نمیتونیم محدود به بامیان و کابل و پروان بسازیم. ما در بدخشان هم خود تولید داریم، در هرات هم داریم، ولایت های دیگه هم داریم که باید زیادتر شوه و دوام میکنن. موضوع نیاز سردخانه واقعا اسم که یاد کردم، بازارها سردخانه نیاز است که حکومت دونرا میخواین نمونه ای شروع کنن. تجارت را به این قسمت هم امروز کار کرده رئیسیم. سکتور خصوصی ما باید همی محاسبه خود کنن که ما از چی تو فایده میبرم. سرمایه گذاری یک در سردخانه باشه یا ذخایر باشه، چندین تجارت ما دارد ذخایر سردخانه جور کردن. یک ذخیره در مندوی مارکت میوه 1000 تن ایجاد شده، یکی دیگه است در کاریزمیر 500 تن است و 3000 تن سردخانه دیگه است که در رای پلچرخی ایجاد شده. 500 تن ذخیره سردخانه داریم در ولایت قندار، مگم ای باید زیاد شوه. ما چطور سردخانه یک سیستم سولاری رو باید ایجاد کنیم؟
خب از زراعت صحبت کردیم، موضوع آبیاری یک چیزی است که برای زراعت خب اساسی است. مشکل کمبود آب در افغانستان بعضن مطرح میشه و بیشتر دهقین به خصوص در برخی ولایت اونا شکایت میکنن که آب برای زمینهای زراعتیشون نداره و به خاطر حاصلاتشون یا کم سایه هم بعضن میسوزه. به خاطر ایجاد بندهای آبگردان، خب اگر اساسی است و یا هم شاید موقت و ریگی، چی اقدامات شده، چی کارهای شده؟
قسم که شما گفتین زراعت ستون فقرات اقتصاد ماست، آب ستون فقرات زراعت است. و در اینجا ما در حدود 200 پروژه آبیاری امسال تحت پلان داشتیم و کارهای شمالی شروع شده. از 200 پروژه 68 پروژه ما تکمیل 100% شده، 110 پروژه دیگه ما تقریبا بیشتر از 80% تکمیل شده و بر سال دیگه تعداد زیادتر میشه. یک قطع است. در این وقت که ما میگیم آب کافی داریم، دهقانای ما از مشکل آب شکایت میکنن. یک دلیلش این است که ما ببینیم بیش از 22000 ما شبکه‌های آبیاری در افغانستان داریم. یک مشکل این است وقتی که آب از سر بند حرکت میکنه تا به دهقان ما میرسه، در خود مزرعه در حدود 45% آب ضایعات داریم. کانال ما، اون شبکه‌های ما اگه پخته بود از بین رفته، ضایعات زیاد است. 200 پروژه آبیاری که ما براتون مثال دادم این در این قسمت کار میکنه که ما اینه بازسازی کنیم. سرعت آب زیاد میشه، ضایعات 45% و 20% دیگه زمین تحت آب میه. اما زمین که آب ضرورت داره این یک قسمت است. قسمت دوم که زمین های ما اون قریه همه که شما دیدین اتو یک برابر نیست. وقتی که آب اعلام میکنیم در یک جای زیاد چیز میشه، دیگه کم میشه. اینجاست که آب زیاد هم نقص میداره و آب کم هم نقص داره. ما در قسمت امورکاری زمین کار کردیم. این امورکاری خود حاصل بلند میبره. اگه دیمی 15 سال هر سال 100-200-300 شبکه تحت پوشش میامد، ما هیچ مشکل نمیداشتیم. و موضوع دوم بنده استک. ما در بندهای خاکی خصوصا به ساحات للمی ما استک. در این هم بعض فعالیت ها داریم، کارا میکنیم که بعض بندهای کوچک جور کنیم. و چیز دیگه که 600 حوض آبیاری ما امسال جور کردیم. حوضای آبیاری یک کوچک است که خصوصا برای باغداری است و این دوام میتیم شده.
خب موضوع مالداری خیلی ها مهم است و یک تعداد زیاد از مردم افغانستان با مالداری سر کار دارن. به بخش مالداری چقدر توجه شده؟ و دی قسمت از غصب مالچرها هم صحبت میشه که یک مشکل هم دست دی قسمت چی کارهایی شده؟
چیزی که باید اعتراف کنیم که در 15 سال به این طرف بخشی که واقعا هیچ توجه برش نشده بود یا بسیار جزی شده بود بخش مالداری ماست. کارایی که فعلا صورت گرفته، ما هم در قسمت واکسین بیشتر از 4.5 میلیون دوز واکسین امسال ما تطبیق کردیم. واکسین های زونوسس و بروسلوسس و غیره در مواشی از طریق کلینیک های خصوصی شخصی که ما جور کردیم. ما در ترویج بخش مالداری را خصوصی ساختیم که در قسمت صحت حیوانی کار صورت گرفته و یک لابراتوار تولید واکسین که تولید سالانه 6.5 میلیون دوز است. با وجود اینکه نیاز بسیار زیاد است، کار دیگه که ما آغاز کردیم این است که اصلاح نسل است. ما از هالند یک چند باقیده و بسیار خوب آوردیم و همچنان نسلای خوب از افغانستان جمع کردیم و آلم و سیستم القای مصنوعی هم فعال شده. ما باید نسل عدد 3 سال دیگه تغییر بده و جای 1 لیتر و 2 لیتر 20 لیتر و 30 لیتر شیر بده. ما مرغداری به میشکل مرغداری بسیار خوب رشد کرده. ما سکتور خصوصی را تشویق کردیم، خود ما فارما را ایجاد کرده رئیسیم، یک مقدار دور هستیم از خودکفایی، مگم به سرعتی که سکتور خصوصی علاقمندی خود نشان میده ان شاء الله زودتر میرسیم. بخشی چیزی که کار بالکل نشده بود بخش ماهی پروری است. تونستیم که هم در بند قرغه یک 20000 و در بند سلما هم یک 50000 معرفی کنیم. واسطا ما هم مراکز تولید نسل در ولایت های مختلف شروع کنیم. قسمت طلب چرا گفتن یک مسئله است که یک موضوع غصب از دیگر تحت پوشش زراعتی آوردنش است.
وزیر صاحب یک سوال دیگر در مورد اویی که تمام وزارت ها شکایت از غصب زمین های مربوطشان داره، حتما وزارت زراعت هم شکایت داره از این قسمت؟
بلکل در تمام ولایت ها که است، خصوص او مناطقی که نام است، حتی مناطق هم نام است، ای است که از گذشته یک چیز سند جور کردن. اگر ما مثال ولایت کابل بتم، جایی که هم است، زمینای فرمای ماست، در هر ولایت یک کم بیش غصب صورت گرفته.
بسیار تشکر وزیر صاحب، زنده باشین.
شنونده های گرامی، شنیدین که در کنار مشکلات موجود کارهای نیز در بخش زراعت در افغانستان صورت گرفته، اما در زمینه مالداری به گفته وزیر زراعت و مالداری کار مهم انجام نشده است. به امید روزی که خودکفا شویم و در بخش مالداری هم پیشرفت های خوب صورت گیرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام دوستای عزیز، من سعدیه زاهل میپردازم به نشر برنامه این هفته خود. این هفته برنامه را اختصاص دادیم به جوانی که با تمام مشکلات در شرایط کنونی که جریان دارد دست به ابتکار زده و به خاطر آرامش نوزاد و مادر گهواره ساخته، خود انگام شنیدن گریه طفل به حرکت می آید. و در قسمت خانش گزارش که آماده کردیم، همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید.
بله شنونده های عزیز، قبل از این که این جوان را به شما به معرفی بگیریم، در قدم نخست در رابطه به گهواره کمی معلومات میدیم که گهواره چیست؟ گهواره بستر کوچکی است که برای نوزادان و اطفال ساخته می شود و در افغانستان از سالیان متمادی بدین سو برخی مردم به منظور آرام نگه داشتن اطفال شیرخوار خود از این وسیله استفاده می کنند و این وسیله به آسانی حرکت داده می شود. فیض‌الله فیض منگل جوانی است از ولایت خوست، ولسوالی موساخیل، وی متعلم صنف 11 در یکی از انستیتوت‌های میخانیکی مصروف فراگیری درس است. از وی می‌شنویم که چی انگیزه باعث شد که گهواره الکترونیکی بسازد.
کرونا یک می‌اوراره و البته ما تا دیر گرانو زیاد
در خانه برادر کوچک دارم و برایم بسیار عزیز است. برادرم بسیار نارام بود و زیاد گریه می کرد و مادرم را به اندازه به تکلیف کرده بود. با توجه به گریه برادرم و جگرخونی مادرم به این فکر افتادم که چگونه می توانم از این جنجال برادر مادرم را رهایی بخشم. در ذهنم ساختن گهواره ای که خود با شنیدن صدای گریه طفل حرکت نماید افتاد.
معشوم ترسو درمان واسی دیمور درمان واسی چی معشوم جرات نپاتی کیگی.
از فیض‌الله فیض میپرسیم که آیا بعد از به وجود آمدن انگیزه چنین کار با کسی مشوره کرده و اگر مشوره کرده چی پاسخ دریافت کرده است؟
خپل استادان سره مشوره کول چیز غوړم دغه سی یو پلان لرم یو طرح لرم چې عملی کړم.
با استادانم در رابطه به طرح و پلان که در ذهنم خطور کرده بود مشوره کردم. خوشبختانه استادان با ارائه نظریات مثبت و کلمات تشویق آمیزشان من را روحیه دادند و بعد به خاطر عملی کردن طرح خود اقدام به کار نمودم و به خاطر تهیه و آماده نمودن بعض وسایل الکترونیکی مانند مایک، تایمر، ترانسیتر به شهر رفتم. بعد از جمع‌آوری وسایل سیستم برقی را ساختم.
گهواره نوزاد یک بخش اصلی و مهم لوازم اتاق خواب کودک است و تا به حال گهواره های زیاد ساخته شده است. فیض‌الله پس از جور کردن سیستم برقی که نتیجه مثبت به دست آورد و شروع به ساختن شکل ظاهری یا کور آن کرد، به منظور تهیه وسایل و لوازم ضروری به بازار رفت. بیشتر در این مورد از وای میشنویم.
لده ورسته لانه ما بازار که میده المونیم و دکان
بعد از جور کردن سیستم برقی و به دست آوردن نتیجه مثبت اقدام به آماده کردن مواد لازمه شکل و دیزاین گهواره کردم و به بازار به دکان المونیم فروشی رفتم و با المونیم فروش درباره گهواره ای که می ساختم مشوره کردم و از دکاندار خواستم تا المونیمی که دارای وزن کم و قوی باشد برایم تهیه کند. دکاندار المونیم سفید را برایم پیشنهاد کرد. بالاخره تصمیم بران شد که مواد لازمه را بگیرم و بعدن شروع به ساختن و بسته‌بندی گهواره کردم. در مرحله اول گیربکس برقی را بسته کردم و بعدن سیستم صدا برداری را بسته نموده و بالاخره موفقانه به ختم کار گهواره رسیدم.
فیض الله منگل به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که دو مورا در بر گرفت تا این گهواره تکمیل شد و گفت که در آینده می خواهد انواع و اقسام گهواره های با کیفیت و با کوالیتی خوب را بسازد.
دغه کار چې زنګومې جوړه کړې ده پوره دوه میاشتې کېږي.
تکمیل کردن گهواره دو مورا در بر گرفت و یک مورا مراسم افتتاحیه و توزیع به مردم و دکانداران در بر گرفت. در مجموع 4 و 5 دانه بار اول ساختم و بعدن خانواده های دوستان نزدیکم خواهش ساختن گهواره را در بدل پول نمودند و به مقدار 10,000 افغانی برای ساختن گهواره پرداختند. در آینده می خواهم که انواع و اقسام گهواره بسازم با امکانات زیادتر و با کیفیت خوبتر و با یک قیمت مناسب به هموطنانم عرضه نمایم.
شکل بلری، کیفیت بلری، غواړم چې زنګو ټولنې ته وړاندې کړم چې دوی ترې استفاده وکړي. هغه به خپل خپل کیفیت کې وړاندې کوم.
مختار منگل یکی از باشنده های ولایت خوست در رابطه با کارکرد فیض الله گفت که این یک نوید خوب است. در شرایط سخت که جوانان امروزی ما قرار دارند می توانند که از آقای فیض الهام بگیرند و ما جوانان با استعداد را در کشور داریم، اما کسی نیست که با آنان توجه کند. وی در رابطه با موثریت این کار چنین می گوید.
این تاثیرش بسیار مثبت است و فوق العاده مثبت است به خاطر که جوان ها هستند که ای همچو استعدادها را دارن، ولی آنها راه خود را گم کردن و ای جرأت ندارن که چطور می استعداد خود که در عرصه های مختلف دارن به جامعه خود به چه شکل اونا بازگو کنن و ثابت کنن که بله دیگه جوان ها هم هستن که در عرصه های مختلف اونا میتونن که اختراعات داشته باشن.
قبل از فیض الله فیض منگل، شخص دیگری به نام صدیق مختری در حدود 40 سال پیش گهواره ساخته بود. در رابطه با تفاوت این دو گهواره صدیق مختری چنین میگوید.
هزار بار شکر است که در کشور ما یک جوان این قسم یک کار را می کند. من هم 40 سال پیش گهواره ساخته بودم که در بسیاری از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده است. من گهواره خود را از کوک ساخته بودم که توسط کوک حرکت می کرد، مثل گرافون ها که توسط کوک به حرکت در آورده می شدند. با این جوان بسیار تبریک باشد. بسیار تشکر می کنم که این قسم یک خبر خوش را به من گفتید.
صدیق مختری میگوید که افغانستان از لحاظ کارهای تکنیکی عقب مانده است و جوانان مسئولیت دارند تا در بخش تکنیک همکاری کنند و افغانستان را به سوی ترقی و پیشرفت سوق بدهند. از وای میشنویم.
اساس باید مود تو در مکتب نپی.
اساس یاد گرفتن تکنیک باید از مکتب آغاز گردد. این کار باید از جای آغاز گردد که جوانان ما هم با سواد شوند و هم علم را کسب کنیم و همچنان به خاطر کشور خود ما یک قفل را بسازیم. اما حال ما این قسم درس را نخوانده ایم. من 1.5 یا 2 سال را در تکنیک ثانوی گذاشتاندم. همچنان در مرکز ساینس استاد بودم، اما کار عملی نداشتیم. من پیسه خود را می گرفتم، می گفتم که توسط آب آتش در می گیرد، توسط آفتاب آب جوش می شود. جوانان باید زندگی خود را از زینه اول آغاز کنند. ما نمی خواهیم اتم بسازیم، نمی خواهیم به آسمان برویم، ما می خواهیم که سرک خود را خودمان بسازیم.
قبل از این یک ابتکار دیگری را هم انجام داده بود. وی دروازه امنیتی ساخته بود که با صدای انفجار از 20 متری به گونه اتوماتیک بسته می شد. از فیض الله می شنویم.
دین اولاند میوه امنیتی دروازه هم جوړه کړی و چه مثلا دغسی دروازه
یک دروازه امنیتی هم قبلا در حدود 1 سال پیش ساخته بودم که از فاصله 20 متری با شنیدن صدای انفجار و راکت دروازه به طور اتوماتیک بسته می شد و دوباره توسط سویچ و یا ریموت کنترل باز می شد. این دروازه دارای زنگ خطر نیز بود و در این زمینه مردم برای خرید آن علاقه آنچنان نشان ندادند. به همین لحاظ کارم را ادامه ندادم.
مثلا بازار ته دی ارزه کول و کاری و نشو زکه چې چای غختنه و نکړه نو د دې له خاطر ام هغه کار پر مخ لاړ نه.
فایز منګل از حکومت میخواهد که در قسمت ایجاد یک فابریکه کوچک وی را یاری نماید تا که با دیگر جوانان یکجا در این زمینه کار کند.
با جمع از دوستانم با کم زحمت و کوشش سیستم را ساختم که اکثریت خانواده ها به آن ضرورت دارند و در این زمینه از حکومت تقاضا دارم تا زمینه کاری را برای ما مساعد سازد تا بتوانیم یک فابریکه گهواره سازی ایجاد نماییم و جوانان در این رشته به گونه مسلکی بیاموزند و چیزی که ما یاد داریم به دیگران هم یاد بدهیم و جوانانی که طرح و پلان در ذهن خود دارند آن را عملی کنند.
تکنیکی صنعتی گنا سنبال و اوسی نو دولت یواز مکتبات داس فابریکا را کی مکتدا امکانات را کی ترسو ټول ته خدمت وکړی شو.
خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. ما هم با حرمت به کار کرده این جوان امیدوار هستیم تا همچون جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و تازه های در عالم تکنولوژی به میان آرند. و برای شنیدن برنامه ما اگر خواسته باشید می توانید که به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید. آدرس اینترنتی ما www.radioazadi.com و تا هفته آینده به امان خدا باشید.